اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. میخواهیم چند جلسه، دو جلسه، سه جلسه راجع به همراهی قرآن به اطرت در خطاب گفتگو کنیم. مشکل چیه؟ اشکال چیه؟ اشکال اصلی اینه که توی ذهنهایی رفته که برای اداره دینی ما و انسانها کتاب خدا قرآن کافی است. و این مسئله از اونجا در آمده که عمر یه جمله ای رو گفت بعد از پیغمبر اکرم، گفت حسبنا کتاب الله، و ممنوع کرد نوشتن، نشر و نقل حدیث رو. و در این راستا کسانی که نقل حدیث میکردن و ساکت نبودن، اونها رو تبعید کرد، بیرون کرد از مدینه که این فضای آروم بشه. البته صحابه دور امیرالمومنین علیه السلام به طور خصوصی می اومدن و احادیث یاد می گرفتن و خیلی حدیث شنیده بودن از پیغمبر، منتها نوعاً کسانی که زورشون رسیده بود احادیثشون رو می گرفتن، می سوزوندن و از بین می بردن. تا سال 99 هجری که عمر ابن عبدالعزیز به حکومت رسید، کتابت و نشر حدیث رو از ممنوعیت برداشت که صحابه ائمه سلام الله علیه مجمعین که کار کرده بودن داشتن، اونایی خود آزادتر شدن. بعد به خصوص زمان حضرت سجاد و امام باقر و حضرت صادق علیه السلام که اوج گرفت نقل حدیث و نشر حدیث و تدریس حدیث، نویسندگان ائمه اهل تسنن هم چهار مذهب شافعی و مالکی و حنبلی و حنفی، اونها هم در اون روزگاران در نیمه های قرن دوم به کتابت کتاب‌های حدیثشون پرداختن که همین صحاح سته که 9 تا از بته هست، منتها 6 تا از اونها معتبرتره که صحاح سته میگن. صحاح هم جمع صحیحه، یعنی حدیث‌های صحیح رو ما جمع کردیم، در اون موقع نشو و نما پیدا کرد. الان در روزگاری که زندگی میکنیم دو سه تا حرف مطرحه. یکی این که کتاب مورد اعتماد همه مسلمین کتاب قرآنه، و کتاب قرآن چون خودش رو نور و هدایت و راهنما معرفی کرده، باید کافی باشه برای هدایت بشر. این رو روشنفکران امروز بسیار میگن، وهابی ها به این مسئله دامن میزنن به شدت، و خیلی از افرادی که در جامعه هستن، مخصوصا اروپا رفته ها که با این تبلیغات وهابی ها برخورد میکنن، به این مسئله گرایش دارن. حرف دوم اینه که حدیث چون صحیح و ضعیف داره و از تاریخ نقل حدیث بسیار گذشته و کار تهذیب نشده و تصحیح نشده، لذا احادیث قابل اعتماد نیست. چون قابل اعتماد نیست کلشو کنار میگذاریم. یه حرف دیگه اینه که اگر کل حدیث رو کنار بگذاریم، چجوری احکاممون رو یاد بگیریم؟ چجوری نماز بخونیم؟ چجوری حج به جا بیاریم؟ چیکار بکنیم؟ اینا میگن که چون چاره ای نیست در احکام جز این که مراجعه کنیم به حدیث، در احکام چاره نداریم، حتما به حدیث مراجعه میکنیم، اما در اعتقادات، در اخلاق، در تاریخ، در مسائل دیگه لزوم نداره. همه این سیکلایی که بسته میشه به خاطر اینه که ما در حدیث به فضائل امیرالمومنین علیه السلام و معرفی اهل بیت و همراهی قرآن اطرت بر نخوریم. همه اینا به خاطر اینه که اینها رو حذف کنن. تمام روش ائمه و پیغمبر اکرم این بوده که در همراهی قرآن و اطرت، اطرت رو همراه قرآن جا بندازن، قرآن را با اطرت ضمیمه کنن، علم اطرت را از قرآن معرفی کنند و علم قرآن را در اطرت ارائه کنند و پرزنت کنند. تمام به اصطلاح اهمیتی که و دغدغه‌ای که ائمه داشتن این بوده. مسئله جانشینی پیغمبر اکرم از به اصطلاح معرفی جانشینی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از لحظه اول بعثتشون در غار حرا که اومدن پایین شروع شد. اولا در اون روز در غار حرا حضرت با امیرالمومنین علیه السلام بودن. وقتی که آمدن منزل به حضرت خدیجه سلام الله علیها، طبق روایات صحیحی که شیعه داره، فرمودن که الان که به رسالت من ایمان آورده و میگی که از قبلم رسالت تو رو میدونستم، با علی هم باید بیعت کنی. حتی یه روایتی داره در بسلا بهار که حضرت دستشون رو گذاشتن دست حضرت خدیجه و مثلا امیرالمومنین رو فرمودن که دست رو بذار به علامت این که هم حضرت با پیغمبر بیعت کنن، هم حضرت خدیجه با امیرالمومنین بیعت کنه با واسطه دست پیغمبر که دستشون هم به هم نخوره. یا مثلا پارچه چیزی حالا بوده، اون خیلی در روایت روشن نیست. میخوام بگم که مسئله اطرت و جانشینی از لحظه اول تا لحظات آخر مطرح بوده. این مسئله جانشینی که مطرحه، نه فقط جانشینی و زمامداری سیاسی و اجتماعی است، بلکه جانشینی پیغمبر اکرم است در علوم، دانشا، احکام، تفسیر قرآن، تأویل قرآن و مسائل مربوط به بسلا علوم و دانشا. این کلیات رو بگم بعد بسلا عبارت رو توضیح بدم. لذا در سقیفه، برای اینکه اینا میخواستن که جانشینی پیغمبر رو در علم، در حدیث، در تفسیر قرآن به خصوص تأویل قرآن کاملاً محو کنن و فرمت کنن، دیلیت کنن، اصلا بندازن کنار. لذا در سقیفه این همه بحث جانشینی پیغمبر شد. هیچگاه، چون مناظرات و دیالوگاشون توی کتاب‌های حدیث تاریخ شیعه و سنی نقل شده، هیچ وقت صحبت نکردن در اینکه این جانشین باید علم و دانش پیغمبر رو هم داشته باشه. فقط گفتن که از انصار باشه، از مهاجرین باشه، پیرمرد باشه، تجربهش زیاد باشه، بتونه جامعه رو اداره کنه، مردم قبولش داشته باشن. صحبت فقط صحبت شخصیت اجتماعی بود و مسائل سیاسی اجتماعی بود. این خیلی مسئله مهمیه. در حالتی که پیغمبر اکرم در بین احادیثی که در کتاب‌های اهل تسنن هم هست مفصل، خوشبختانه هم کتاب‌هاشون هست هم سی‌دی‌هاشون هست، در بین اینها مفصل راجع به علم و دانش خودشون که دادن به امیرالمومنین و اینکه امیرالمومنین علیه السلام پرچمدار علم و دانش پیغمبر اکرم هست، پرچمدار علم و دانش قرآن کریم هست، بسیار صحبت کردن. میخوام اینو بگم که پیغمبر اکرم روششون از اول این بوده که آیات رو که نازل میشد، یکی از کتاب معروفشون امیرالمومنین علیه السلام بوده که بعد از پیغمبرم امیرالمومنین ادعا کرده که هیچ کس مثل من ننوشته. و در زمان خود پیغمبر، پیغمبر به امیرالمومنین گفته که من دعا کردم که خدا فقه قرآن را و فهم قرآن را به تو بده و دعا کردم که آیه ای را فراموش نکنی. و این نشون میده که پیغمبر اکرم در اینکه جمع قرآن را امیرالمومنین علیه السلام انجام بده عنایت خاصی داشتن. اینا خیلی مسائل به اصطلاح وسیعی داره، بحثای وسیعی داره که اگر بخوایم به یکی از شاخه های اونها بپردازیم از اون بحث اصلیمون میمونیم، منم به اون شاخه ها نمیپردازم. فقط میخوام اینو بگم که مسئله قرآن و مبین، مسئله همراهی قرآن و اطرت، مسئله احتیاج بسیاری از آیات قرآن، چه آیات محکم، چه آیات متشابه، چه آیاتی که ظاهرش بر چیزی دلالت میکنه، چه آیات الاحکام، چه آیات العقائد، احتیاج اینها به یک مبین و مفسر چیزیست که از آفتاب وسط روز روشنتره و پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین به این آیات اشاره کرد. من دو تا سوژه کوچیک به شما یاد میدم. دیروزم به طلبه ها اونجا گفتم، گفتم هر کس به شما ها گفت که قرآن احتیاج به مفسر و مبین نداره، بگین این دو تا آیه رو معنا کنه. اگر معنا کرد من از تشیع بیرون میرم بدون مراجعه به حدیث، مفسر و تفسیر. یکی الله نور السماوات و الارض، اینو بدونی که مراجعه کنه به مفسر، معنا کنه یه جوری معنا کنه که خدا جسم نشه، خدا خلاف عقل نشه، خدا محدود نشه و امثال اینا و معنا بشه. یکی هم این آیه رو، و جا ربک و الملک صفا صفا، که این رو آدرسش رو من اجازه بدید که این، اگر کسی بتواند بدون مراجعه به مفسر مبین این رو معنا کنه، شاهکار کرده که نمیتونن معنا کنن. برای خاطر اینکه جا ربک و الملک صفا صفا، یعنی خدا آمد در حالاتی که فرشتگان صف کشیده بودن، و جا ربک و الملک صفا صفا. یکی هم این آیه الله نور السماوات و الارض و جا ربک و الملک صفا صفا، 22 سوره فجر، سوره 89 آیه 22 سوره فجر. و یکی هم الله نور السماوات و الارض، معنا کنن. اگه این دوتا رو بدون مراجعه به مفسر و مبین معنا کردن، ما میگیم حسبنا کتاب الله. قرآن خودش میگه که افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. یا یه دیگه میگه که اگر در قرآن اختلاف بود و تناقض بود، معلوم میشد که از نزد خدا نیست، میخوام اینو بگم، در قرآن که تناقض نیست. اگر یک آیه را کسی بپذیره که احتیاجی به مفسر و مبین داره کافی است، برای اینکه قرآن رو که خدا بیهوده که نازل نکرده، کتاب شعر که نیست. بگید دو تا شعرش حالا بیخود بوده، شاعر حال نداشته شعرها اینجوری گفته، بذار کنار، چون کلام خداست. نمیتونن اینو بگن که خیلی محکومن، چون خود قرآن انا انزلناه فی لیلت القدر فیه شفاء للناس، اصلا اینقدر راجع به قرآن، راجع به هدایت و نورش اینا صحبت شده، نمیتونن اینو بگن. اون وقت حتی اونهایی که میگن بله در احکام چون چاره این نیست ما احتیاج ما با یه مفسر داریم، میگیم یعنی چه؟ در احکام چه فرق داره با اعتقادات؟ چه فرق داره با اخلاق؟ اگر احتیاج داره احتیاج داره، اگر احتیاج نداره احتیاج نداره. شما چرا میگید که در احکام احتیاج داره در اعتقادات احتیاج نداره؟ میخوام اینو بگیم، میخواهیم بگیم که یک قانون باید بر همه حکومت کنه. بالاخره این قرآن جمعاً آن ده هول در مجموع احتیاج به مبین و مفسر داره یا نداره؟ اگه نداره همه جای قرآن رو باید همه بفهمن، یعنی یک کسی که عرب زبان لغت میدونه باید بفهمه. اگر احتیاج داره، یک آیه هم احتیاج داشته باشه، قانون حسبنا کتاب الله میشکنه. حروف مقطعه داریم، آیات متشابه داریم، آیات الاحکام داریم، آیاتی که به حسب ظاهر با همدیگه اختلاف دارن، مثل لیس کمثله شیء با جا عرب بک و الملک صفان صفا، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، چهره هایی هستن که در روز قیامت خیلی مشتاق هستن و خیلی شادابن، به سوی پروردگار خودشون نگاه میکنن. خب این چجوری میخونه با اونا؟ اون وقت اگر گفتش که شما جواب باید بدید، میگم جواب ما اینه که این آیات آیات متشابهه، آیات متشابه را باید به آیات محکم برگردوند، آیات محکم و متشابه را باید خود پیغمبر و جانشینان پیغمبر تایید کنه. ببینید ثقل عرض من امروز اینه، حالا از هفته آینده انشالله روی به اصطلاح عباراتش بحث میکنیم. ثقل گفتار من امروز چیه؟ ثقل گفتار من اینه که جانشینی و وصایت و خلافت و ولایت و وصایت و امامت اصل به اصطلاح بسترش در علم و دانش قرآن و دانش اصول اعتقاداته، نه مسائل سیاسی. مسائل سیاسی هم یکیشه، ولایت تکوین هم یکیشه، رهبری اجتماعی هم یکیشه، تفسیر قرآن هم یکیشه، عمدشه، علوم دیگه هم عمدشه. یعنی باید بتونم بشر رو در علوم مختلف اداره کنم. حرف من اینه، میگم که اوریجینال وصی پیغمبر، وصایت پیغمبر، وصایت خلافت رسول الله در اینه که علوم رسول الله رو داشته باشه. لذا چقدر سوژه داریم در همین به اصطلاح خطاب قدیر راجع به اینکه حضرت میفرماد که خداوند متعال هر چی علم میشده به من داده، منم همش سپردم به امیرالمومنین علی علیه السلام. چقدر اینجا داریم میفرماد من همه اینا رو به امام مبین سپردم، فقط احسینا و کل شیء احسینا فی امام مبین، و انا افزیت بما علمنی ربی من کتابه و حلاله و حرامه الی، به علی دادم. مسئله سپردن حلال و حرام و تمام احکام و تمام اطلاعات به امیرالمومنین علیه السلام یه مسئله اصلی است توی خطاب قدیر و تمام روایات. بنابراین اگر اینجوریه که یکی از اونها تفسیر قرآنه، چقدر حضرت اشاره میکنن در تفسیر قرآن که خدا شاهد است که به خدا قسم بیان نخواهد کرد برای شما بواطن قرآن رو مگر اینی که الان دستمو گرفتم بلندش کردم و این علی بن ابی طالبه، این فقط میتونه حقایق قرآن رو برای شما بیان کنه. این مسئله که امیرالمومنین علیه السلام اسلام مبین هست و بعد از اونم اولاد او هستن تا امام زمان علیه السلام تا روز قیامت امامت هست، این امامت را ابعاد مختلف امامت رو اینجوری بیان کرده پیغمبر، جانشین منن در تفسیر قرآن، جانشین منن در وصایت من، جانشین منن در علوم، جانشین منن در به اصطلاح اداره اجتماع، جانشین منن در اولویت نسبت به مردم، از خود مردم اولای به مردم هستن، سرپرستی. همین ابعادو گفتن و چون همین ابعادو گفتن، مسئله حسبنا کتاب الله میره پیکارش. این مسئله خیلی مسئله مهمیه، خیلی مسئله ایست که ما باهاش درگیر داریم و الان نوع افرادی که صحبت میکنن اینجوریه، میگن که احتیاج ما با عقلمون، با عقلت در بیار ببینم نماز صبح باید چند رکعت بخونی، مجبور. اون وقت چیزی رو که امروز میگن که خیلی گول زننده است، میگن ما باید ببینیم تو عربستان پیغمبر تو عربستان بوده، عربا چه جوری نماز میخونن، چون اینا نسلن در نسل پیغمبر رو دیدن چه جوری نقل میکنن، هر پدری برای پسری، هر پدری مادری برای بچهش نقل کرده. از اون مغلطه های بسیار ظاهرش زیباست و باطنش خیلی غلطه. به قول شما یک سومشون هم شیعه هستن، اونا اونجوری نماز میخونن و این خیلی نکته جالبیه ها. اونها الان کسانی که هستن در عربستان سعودی عده شیعه هستن، دست باز نماز میخونن، با مهر نماز میخونن. اونها چرا نسلا در نسل از پیغمبر نقل نکردن، ندیدن؟ و تازه تمام این کارهایی که میکنن دیدن، یا خود شماها حدیث نقل میکنید؟ یعنی در کتابهای شما نگفتین که پدران ما اینجوری دیدن پیغمبر، پس باید یه حدیث هم نقل نکنید. حدیث نقل میکنید که پیغمبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، پیغمبر اینجوری نماز خونده، اینجوری وضو گرفته، اینجوری غسل کرده، اینجوری حج انجام داده. حدیث نقل میکنید، پس پناه به حدیث باید ببرید. میخواهم بگویم که عقلا، تجربتا، تاریخا و عملا اگر حدیث رو بذاریم کنار، از اسلام هیچ چی نمیمونه. اون وقت شما احکام رو فقط استثناء میکنید. چرا احکام رو استثناء میکنید؟ میگه چاره نیست. اگر چاره نیست، در آیات متشابه هم چاره نیست، ما برای اینکه سراغ حدیث بریم. پس الان ثقل عرض من چیه؟ قرآن و اطرت که همراه هستند به خاطر این است که وصی پیغمبر در وصایتش، خلیفه پیغمبر در خلافتش، فقط وصی و خلیفه امور اجتماعی و سیاسی و مالی و خانوادگی نیست، بلکه وصی پیغمبر است. من اینجوری تعریف میکنم اخیراً، دلم میخواد اینو یاد بگیرید. شیعه یعنی چی؟ شیعه یعنی کسی که معتقد است، این فرموله، از امیرالمومنین تا امام زمان جانشینان پیغمبر هستند در همه ابعاد شخصیت پیغمبر جز قانون آوری. اگر شیعه تعریفش اینه، در همین ابعاد، در علمش، در ولایت تکوینش، در تسلطش بر جان و مال مردم، در ولایت تشریعیش، در همه چیش، در این که به اصطلاح جا داره و میتونه احکام رو عوض کنه، اختیار داده خدا بهش، در تمام اینا جز قانون آوری ابلاغ وحی. و تازه خیلی از احکام هست که پیش ائمه هست که پیغمبر فرصت نشده گذشته پیش ائمه که به تدریج هرچی پیش اومد بگن. این مسئله رو اگر ما پافشاری کنیم و بفهمیم و بدونیم، اون وقت خیلی جالبه. من 8 مورد، البته این مال خیلی وقت قبله، که در همراهی قرآن و اطرت، قرآن و مبین، 8 مورد به دست آوردم که اینا رو به تدریج میگم و انشالله در خدمتتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.